رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در تلاش برای کمک به مردم کمبیزه در تاجیکستان که بیماری کووید 19 وضع زندگی آنها را بدتر کرد، حکومت امر داده است که به طبقه های آسیب پذیر کمک مالی یک دفعه رسانیده شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 11 ایول قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقته رسانیده شود. مزد حداقل در تاجیکستان 400 سومانی است. در قرار آمده است مقامات مسئول در ظرف 3 هفته آینده، یعنی تا 1 آگوست، فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مرتبگی به این مردم محتاج رسانیده شود. بیماری کووید 19 که به گفته مقامات رسمی تا حال به 6457 کس سرایت کرده، 55 نفر را کشته است، به اقتصاد هم ضربه سخت زد. تاجیکستان که اقتصادی ضعیفی دارد، از درآمدهای زیاد از جمله پول مهاجران و درآمد از تجارت با کشورهای دور و نزدیک محروم شد. با بیشتر شدن تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد و کم شدن درآمدی اهالی و سست شدن تجارت، تنقید حکومت نیز زیاد شد که نمیتواند در زمان احتیاج مردم به یاری به آنها دست کمک دراز کند. در شهر خبرسک روسیه ده ها هزار نفر به نشان اعتراض از بازداشت گوبرناتور کشور خبرسک راهپیمایی کردند. طرفداران سرگئی فوگال که با اتهام قتل دستگیر شده است، روز 11 ایول در میدان لنین جمع آمدند و سپس به سمت میدان کمسومولسکا حرکت کردند. بعضی از آنها در دست چنین شعارها داشتند که من سرگئی فوگال هستم و فوگال را آزاد کنید. بعضی از تظاهرگران فریاد میکشیدند که مسکو خجالت بکش و نیست پادشاه، که اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. عین تظاهرها در شهرهای کمسومولسک، لبیامور، البان، سولنچنی و دیگر شهرها صورت گرفت. روز پیشتر از این اعتراضها، یک دادگاه شهر مسکو امر داد که سرگئی فوگال 50 ساله تا زمان انجام یافتن تفتیش پرونده جنایی‌اش برای 2 ماه در بازداشتگاه بماند. او را به آن متهم می‌کنند که در سال‌های 2004-2005 دستور داده است چند صاحبکار را بکشند. سرگئی فوگال می‌گوید اتهامات اساس ندارند. در شهر بلگراد، پایتخت سربستان، تظاهرات ضد حکومتی ادامه کرد و ماموران پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران از گازیاش کاور استفاده بردند. 4 روز است که مردم در این شهر به نشان اعتراض از عملکردهای حکومت در مبارزه با بیماری کووید 19 اعتراض دارند. تظاهرگران خشمگین شب 10 ایول به طرف ماموران پلیس که بینای پارلمان را پاسبانی می‌کردند، سنگ و دیگر وسایل آتش گیرنده می‌انداختند. آنها سعی کردند صف ماموران پلیس را رخنه کرده به بینای پارلمان وارد شوند، ولی نتوانستند. در نوی سد، دومی شهر بزرگ سربستان، تظاهرات ادامه یافت و اعتراضگران برای مدت شاهراه به سمت بلگراد را بستند. در سربستان مردم از عملکردهای حکومت در مقابله با کرونا ویروس که دیگر بار خروج کرده است نومید شدند. بنا به آمار رسمی، در 24 ساعت گذشته در سربستان 18 نفر از این بیماری به هلاکت رسیدند. در عموم، بنا به آمار جمع‌آوری دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، کرونا ویروس نو در سربستان به 17000 نفر سرایت کرده و 370 نفر را کشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، جزای راجر ستون، یکی از شریکان دیرین سیاسیش را سبک کرد که به گفته او جبردیده پرونده بافته روسی است. راجر ستون که به دروغگویی در کنگرس، دستکاری دلیل‌ها و ممانعت به تفتیش مجلس نمایندگان گناهکار دانسته شده است، باید به زودی به زندان فرستاده میشد. او باید 3 سال و 4 ماه را در زندان سپری میکرد، ولی اکنون بعد از قرار دونالد ترامپ آزاد کرده میشود. دایر به فرمان مسکو روز 10 ایول در کاخ سفید اعلان دادند. در بیانیه رسمی آمده است که راجر ستون 67 ساله کنون بسیار رنج کشیده است و در صورت نگه داشتنش در زندان ممکن است وضع صحتیش بد شود. راجر ستون را در پرونده همدستی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه بازپرسی کردند. در بیانیه کاخ سفید دیگر بار تاکید شده است که هیچ گونه همدستی با روسیه نبود و پرونده مذکور تخیلات گروهی بود که نمیخواستند نتایج انتخابات سال 2016 را قبول کنند. رابرت میولر، دوستان مخصوصی که مداخله احتمالی روسیه به انتخابات آمریکا را تقریبا 2 سال تحقیق کرد، خلاصه قاطع دایر به عملکردهای ترامپ از جمله ممانعت احتمالی او به تفتیش نداد. در گزارش دایر به مکالمه های بین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه دلیل های آوردند، ولی به گفته رابرت میولر دلیل های کافی برای آغاز پرونده جنایی پیدا نکردند. پاندمی کرونا ویروس، مراسم 25مین سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی در شهر سربرنیتسای بوسنی و هرزگوینا را محدود کرد. در این مراسم که روز 11 ایول صورت گرفت، مهمانان زیادی دعوتی از جمله چارلز شاهزاده بریتانیا شرکت نکردند. ماه ایول سال 1995 نیروهای سربی بوسنی بیشتر از 8000 نورس و مردان مسلمان را در یک محلی سربرنیتسا جمع کرده و کشتند. این فاجعه بدترین کشتار دست جمعی بعد از جنگ جهانی دوم در قلمرو اروپا به حساب می‌رود. عمدتاً در مراسم یادآوری در آرامگاه پتوکاری هزاران نفر جمع آمدند، ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس امسال مردم زیاد نبود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نمایندگان شاهدان یهوه تصمیم گرفتند که قضیه جاویدان باباجانوف، یک عضو زندانی این سازمان مذهبی را در تاجیکستان تا به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد بکشانند. در این باره پایگاه فارم 18 خبر داد که بیشتر محدودیت های آزادی های دینی را در کشورهای سابق شوروی بازتاب می دهد. دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه باباجانوف را به زندان محکوم کرده است. مقامات می گویند وی به سرپیچی از خدمت جزا گرفت. نمایندگان شاهدان یهوه ادعا دارند که او برای عقیده مذهبیش محکوم شد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جاویدان باباجانوف 20 ساله پیروی سازمان نصرانی شاهدان یهوه است. پیروان این سازمان فعالیت در تاجیکستان ممنوع، از روی عقیده های مذهبی نمی توانند لباس حربی بپوشند و دست به سلاح گیرند. سازمان فارم 18 هفته گذشته نوشت جاویدان باباجانوف را مجبوری به قسم حربی برده خواستند لباس نظامی بپوشد و سوگند سربازی یاد کند. والدان جاویدان باباجانوف ماه فوریه امسال به عنوان مسئولان نیروهای مسلح و دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه شکایت کردند که شکنجه نسبت به فرزندشان را تحقیق کنند. به دلیل به گفته مقامات تصدیق نشدن علت کوب باباجانوف از سوی همخدمتانش، تفتیش قضیه شکنجهش رد شد. دادگاه حربی شهر دوشنبه روز دوم اپریل جاویدان باباجانوف را با گناه سرکشی از خدمت در ارتش تاجیکستان به 2 سال زندان محکوم کرد. شکایت او از بالای حکم در مرحله بالای دادگاه رد شد. با اطلاع نمایندگان رسمی شاهدان یهوه، باباجانوف در محبس بیمار شده و تب داشت و بعد شفا یافتن به مؤسسه اصلاحی ناحیه یاوان انتقال داده شد و ای بار آخر ماه فوریه با پیوندانش دیدار کرده است. موسی آدینزاده، یک مسئول نیروهای مسلح تاجیکستان، در صحبت با فارم 18 گفته است جاویدان باباجانوف جنایت وزنین کرد. او از خدمت در صف قواهای مسلح سرکشی نمود. ماه مارس سال 2019 تاجیکستان با کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد اعلان کرد که قانون درباره خدمت آلترناتیوی را آماده دارد، اما در ماه مارس سال 2020 با فارم 18 گفتند قانون هنوز برای پیشنهاد و پارلمان آماده نیست. پایگاه فارم 18 می نویسد به جزا ماندن موردهای شکنجه آدمان برای فعالیت و عقیده های مذهبی در تاجیکستان همانا یک مشکل داغ باقی می ماند. در این گزارش از چند قضیه و پرونده شکنجه شدن آدمان بر اساس عقیده های مذهبی در تاجیکستان یادآوری شده است. بنابر اطلاع فارم 18، حقوق محبوسانی که برای اندیشه و فعالیت های آزاد دینی زندانی شدند در محبس رعایت نمی شوند. مقامات ریاست اجرای جزای جنایتی به درخواست فارم 18 که آیا این گروه محبوسان اجازه مطالعه کتاب های دینی و عبادت را در مؤسسه های اصلاحی دارند یا نه پاسخ ندادند. اما پایگاه فارم 18 از قضیه محبوس شامل حکیموف مثال آورده است که سال گذشته در خوجند با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و 7 سال زندان محکوم شد. بنابر این نوشته ماه دکبر سال 2019 گویا زندانبانها کتاب انجیل حکیموف را گرفته تنها 20 اپریل به شرطی در تنهایی خواندن برگردانیده اند. با گفته این نمایندگان شاهدان یهوه با جاویدان باباجانوف هم در محبس اجازه با خود داشتن انجیل را نداده اند. این همه در حالی است که اخیراً آمریکا تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق مذهبی شهروندان تنقید کرد. مؤلفان گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت‌های دینی در تاجیکستان، به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه، نگرانی کردند. مؤلفان گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت‌های دینی در تاجیکستان، به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه، نگرانی کردند. چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند و همواره به آزادی فعالیت و عبادت نمایندگان اقلیت‌های دینی در کشور تأکید می‌ورزند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ریاست کارهای داخلی ولایت سغد شیرزاد پیرانزاده کارمند ملیسه منطقوی شبچه کارهای داخلی ورخ را که نامش پس از یک ماجرای زنازنی او با ساکن سالمند این منطقه رسانه شد برای کار به شعبه کارهای داخلی ناهی اشت گذرانده شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ماجرای زنازنی شیرزاد پیرانزاده با ساکن جماعت وارخ اسلام احمد و همسری او در پیش چشم ده ها نفر روی داده روز 10 ایون در یوتیوب نشر شد و بیانیه فعالان جامعه را به میان آورد. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی بر پایه شکایت ساکنان وارخ از دادستان شهر اسفره و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق حادثه و دادن بهای حقوقی بر رفتار شیرزاد پیرانزاده را تقاضا کرد. قبلا دادستانی گفته بود که قضیه را تحقیق میکرد. ساکن وارخ اسلام احمد فی 61 ساله خود را جبر دیده میشمارد. میگوید انتظار این را داشت که این افسر از صف نیروهای امور داخلی رانده خواهد شد. نماینده دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت شیرزاد پیرانزاده بر اساس یک راتاتسیا یا جای عوض‌کنی کادرها به ناحیه دیگر فرستاده شده، ولی در عین زمان وی و دیگر کارمندان ملیسه نواحی ولایت از سنجش گذشته ایستادن و بعد جا به جا کرده می شوند. اما اسلام احمد افروز 9 ایول به رادیو آزادی گفت پیرانزاده بعدی بدرفتاری و بدخلاقی که در پیش چشم مردم به من و همسرم روادی چگونه در ساحه ملیسه باقی مونده است؟ مگر با این راه اصلاحات جریان می گیرد؟ گلچهره اشورو و نماینده ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت با پیام‌های رسمی این نهاد نه دادستانی شهر اسفره و نه ریاست کارهای داخلی ولایت سغد تا حال پاسخ ندادند. ما منتظر جواب آنها میشویم که بگویند چه چاره دیدن. افزود گلچهره اشورو و از روز ارسال نامه‌ها 2 هفته گذشته است. اسلام احمدوف میگوید من و همسرم شکایتمون را دوام میدیم تا زمانی که مجازات شود و از این ساحت دور کرده شود. و این می افزاید
که روزی نیستم و این مناسبتش که مادرش آیه نمیکند اگر در غضب شود. مادرش میزند. زنی که من 55 ساله 56 پزر اومد 56 ساله لگت کوب کردم بس از مادر خودش میگردد و چه خیلی حقوق دارد که در این مقامت کار کند.
حقوق شناسی سابقه دار سال جان جورایف میگوید اگر در حقیقت شاهدان باشند و واقع در پیش چشم مردم سرزده باشد، ملیسه که شخص را زد و زنازنی کرده است نه اینکه از کار رانده می شود، بلکه با ماده 316 کدکس جنایتی برای برآمدن از حد وکالت های منصب حتما به جوابگری جنایتی کشیده می شود. ولی اگر او را به جای جزا رتت کرده باشند، معلوم می شود که در این سیستم پشتیبان دارد. خود شیرزاد پیرانزاده به زنگ‌های رادیو آزادی جواب نداد، ولی پیش از این به ما گفته بود نوار ویدیوی یک ساختکاری است و همه چیزی که دربارش در شبکه‌های اجتماعی میگویند تهمت است. وی روز 22 ایون به رادیو آزادی گفته بود شما نوار را دیدید، در آنجا 50 نفر جمع شده بود و آنها همه شاهد هستند، ولی نوار اختصار کرده نشده است. وی پیرمرد اسلام با من خصومت پیشینه دارد، من 34 سال است در سیستم ملیسه کار میکنم. با وجود این هم جبری ده ها و هم نماینده ائتلاف جامعه شهروندی تاجیکستان منتظر پاسخ دادستانی شهر اسفره و هم ریاست کارهای داخلی ولایت سغد هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پی پرزیدنت تاجیکستان صرف نظر از نگرانی های جامعه شهروندی و سازمان های بین المللی علاوه های وارد شده به قانون در مورد نقض نظام نقاب پوشی و نشر اطلاعات ناصحیح را پشتیبانی کرد. کارشناسان از بدتر شدن وضع به این هم نابسامان روزنامه‌نگاران در کشور بر پی تفسیر هر گونه قانون هراس دارند. اما مقامات باور دارند که چنین هراس ها به اساسند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر می دهم. تغییرات ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان که روز 4 ایول از سوی رئیس جمهور امضا شدند برای پهن کردن اطلاعات ناصحیح توسط رسانه ها جریمه و حبسی مأموری را پیش بینی می کند. از جمله به اندازه از 580 سامانی جریمه و 15 شبانه روز حبسی مأموری برای شخصان واقعی و 11600 سامانی برای شخصان حقوقی. برای نداشتن نقاب طبی در جاهای جمعیتی طبق این قانون نقض کننده را جریمه از 116 تا 290 سامانی منتظر است. اگر جریمه برای نداشتن نقاب از سوی جامعه به درک نسبتاً پس کردن وضع اپیدمیولوژی قبول شده باشد، ولی مسئله جریمه برای اطلاعات دروغ در دوره همگی را کارشناسان همچون محدود کننده ایلاوگی برای فعالیت روزنامه‌نگاری می دانند. وکیل مدافع و فعال حقوق بشر جمشید یاروف تخمین می زند که از این پس هر اطلاعی الترناتیوی در باره کروناویروس که می تواند به آبروی حکومت لطمه بزند، خطر اطلاعی دروغ به گزاری شدن را دارد و علیه پهن کننده آن می تواند پرونده باز شود. به گفته وی این گونه قانون ها به طور وسیع معنی داد می شود و هر مفتیش بر اساس خواسته یا دستور می تواند آن را به گونه خود تطبیق کند. برای نمایندگان شاخه حاکمیت قانونگذار که عاقلانه از این ایلاوه ها جانبداری کردند چون این نگرانی ها را ندارند. من فکر میکنم مقامات حفظ حقوق بدون سبب بر روزنامه‌نگاران فشار نمی آورند اگر آنها در دایره قانون کار کنند. میگوید روشن رجبزاده، عضو کمیته قانونگذاری و حقوق بشری مجلس نمایندگان تاجیکستان.
من فکر میکنم مقامات یکان فشار بهوده باوده فشار نمی داد، برای اینکه اگر همون خبرنگارا در دایره همون قانون کار کنند یکان پرابلم نمیشه، اینجا معمول من نمیدونم.
چند پیشتر در یک اظهارات کمیته حمایه روزنامه‌نگاران از امام‌علی رحمان دعوت شده بود که زیر این ایلاوه های قانون امضا نگذارد. مؤلفان آن به این نظر بودند که تغییرات در قانون ها بالای رسانه ها و شبکه های اجتماعی فشار می آورد و حکومت به استفاده از پندمی سنسور را شدت می بخشد. این تصمیم وکیلان پارلمان را همچنین فعالان جامعه شهروندی نیست به شدت محکوم کردند. 17 سازمان مدنی و رسانه‌ها 23 ایون در یک اظهارات مشترک به نام پرزیدنت و رئیس مجلس ملی نگرانی خود را از راه‌اندازی جریمه‌ها برای پهن کردن اطلاعات مربوط به کووید 19 اظهار داشتند. زیر این مراجعت‌نامه اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت انجمن ملی واسطه‌های اخبار عامه مستقل تاجیکستان، نوتابن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان، از پلوس، خامه و دیگران امضا گذاشته بودند. به گفته آنها قانون به طور جدی وضعی به این همسنگینی آزادی بیان در کشور را بدتر می کند. سانسور و خودسانسوری را در داخل اداره روزنامه ها روزنامه‌نگاران حامیان حقوق شدت می بخشد و دسترسی اهالی به اطلاعات مربوط به پهنشوی بیماری های خطرزا، در حالی که شهروندان حق دارند در مورد درجه گرفتاری اهالی و عامل های تاثیرگذار به سلامتیشان اطلاع بگیرند، محدود می کند. ارشاد سلیمانی، عضو ریاست شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان، میگوید که از نگاه نظر قانونگذاری این علاوه ها چیزی بدی نیست، ولی آنکه سازمان های داخلی و بین المللی را نگران کرد شیوه کار گرفتن از این فرصت های قانون در کشورهای خودکامه و سرکوبگر است. ارشاد سلیمانی میگوید
در نظریه و عملیه روزانه روزنامه نگاری این امر قبول شده است که اگر نهادها خصوصا نهادهای دولتی از دادن اطلاع سرکشی کنند، رسانه ها و روزنامه نگاران می توانند که در تکیه به منبع و کارشناسان که دارند فرضیه و تخمین خود را پیشنهاد کنند. اما این معیارهای نو حتی فرضیه و تخمین را که در علوم جامعه شناسی یکی از اصل های اساسی رسیدن به حقیقت علمی است انکار میکنند.
باید گفت که علاوه ها به قانون گذاری در آغاز ایول از سوی حکومت در پس منظر خبرهای برخواسته در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ و میر از کرونا ویروس کووید 19 پیشنهاد شده بودند، در حالی که آمار رسمی از مرگ ده ها تن از کرونا ویروس میگویند، در آمار آلترناتیوی که گروه فعالان تهیه کردند بیشتر از 437 مورد مرگ حساب شده است که رادیو آزادی توانست بیشتر از 150 مورد آن را تایید کند. پنهان کردن مرگ و میر و وجود ویروس در کشور حکومت را زیر مورد انتقادها قرار داد. محض برای همین راه اندازی چاره های جریمه‌ای برای اطلاعات دروغ را بیشتر کارشناسان پیشکی به حفظ آبروی حکومت در پس منظر نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی که باید تیره ماه سال 2020 برگزار شود ربط می دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان چند دهه در جماعت اسنبوی ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. آنها میگویند مشکل بی آبی مجبور کرده است قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. تعدادی از ساکنان گفتند از بی آبی به تنگ آمدند، ولی به خاطر اینکه جای برای رفتن ندارند زندگی خود را در اینجا ادامه میدهند. ساکنان میگویند مشکل خود را بارها به مقامات ناحیه رسانیدند، ولی پاسخی مثبت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. عزیز مو سیفولوی و گلهای سنئی رو در کنار گلهای نیمه خوشکش برای تسکین دلش میگذارد و از دور آنها رو تماشا میکند. او به گل پروری شوق دارد. هر بهار با آبی برف و باران گل شنونده و گل پروری میکند، اما گلهایش در فصل تابستان از گرمی و بی آبی خشک میشوند. این ساکنی دهه گنجینه جماعت اسنبوی هر قطره آب رو صرف کرونا استفاده میبرد، چون دهه آنها اصلا به آبی آشامیدنی دسترسی ندارد.
زب زینت بخمون میکنیم که با تویستان گرمی میکنه، به آوی میکنه، خوک میشوه. گلپرور هستیم و نه که به آخر نمیرسونیم، چیکار کنیم؟ ای به آوی را.
دهه گنجینه یکی از 11 روستای جماعت اسنبوی در 75 کیلومتری دوشنبه است که با کمبود شدید آب روبروست. در دهه تنها آب شور جاری است که برای آبیاری زمین و حیوانهای خانگی استفاده می شود. ساکنان دهه میگویند به آبی باعث شده که حتی برای آب شور نیز میانی همسایه ها جنجال سر می زند. در چند سال پیش مقامات محلی توسط نساسهای آبکش به دهه گنجینه و چند روستای دیگری به آب آب چشمه آوردند، اما آن هم تلخ بود. اما حالا این آب هم نیست و آنها توسط ماشین از دریای کفرنهان آب می خرند. قربان مخالو و آموزگار است و در اویله 11 نفره آنها تنها او کار میکند. در اومد این خانواده بزرگ در یک ماه همگی 800 تومانی است. اما قربان مخ میگوید
600 تومان میرود. می دو ماشین آب در یک ماه به ملول نمی اویله مخدوش. یک کلون دارم و 7 فرزند دارم. دو ماشین آب در یک ماه میره. فقط برای خوردن و لباس شستن و خوراک پختن و تأمین و فقط یک خدم کار میکنم.
هر ساکن این دهه در حوالی خود چاه دارند. در فصل زمستان و بهار بیشتر از آب باران و برف ذخیره و آن را استفاده میبرند، اما در تابستان مجبورند آب تازه خریداری کنند. آب را میخرند و در کوزه و بشکه ها نگاه میدارند، ولی آب هر گونه ظرف در حرارت بلند تاجیکستان به زودی میگندد. محمود سیفلویف که دوره نورسی و جوانیش را در همین منطقه بی آب پشت سر کرده است، خاطره های تلخی را به یاد میآورد. میگوید مادری حامله اش در گذشته هم محض به خاطر نبود آب که راه دور و دراز رو برای آوردن اون تای میکرد سری فرزند رفت.
پیشتر خط 10 کیلومتر راه رفت آب می آوردیم. دورایی که های تکنیک ها نبودن چیزی نبودن. خواهی با تکنیک ها پیدا شدن با این نای رفت ایده را آب می برن. خمی سال ای خدمان باشه با چیز تره اینه که با ای ماشین هایی که بگم چیز های ای را های باید مثال 150 تا 300 سموای وابسته ای چیز برکشش.
مشکل بی آبی در این دهه ها در حال است که این جماعت در کنار رودخانه کوفرنیهان واقع است. مقامات محلی مشکل نبود آب پاک برای چند دهه در این جماعت را تصدیق می کنند. عبدالجبار تقوی مرادوف رئیس جماعت اسنبای نوحه رودکی 10 ایول بر رادیو آزادی گفت با دست دادن امکانیت و هم به طور حشر به کندن کانال ها شروع کردند و می خواهند توسط آن از دریا به دهه ها آب بیارند. در 23 دهه جماعت اسنبای نوحه رودکی بیشتر از 22,000 اهالی زندگی می کنند. دسترسی به آب و همین طور تا حال حل نشدن مسئله تقسیم عقلانه آب در دهه های اطراف دوشنبه در حال است که بیش از 40% جمعیت تاجیکستان به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارد. حتی طبق گزارش های بین المللی تنها در ولایت ختان تاجیکستان ده ها دهه از آب آشامیدنی محرومند. چون این روستاهای بی آب در منطقه های دیگر مثل جماعت اسنبای کم نیستند. اما عزیز مح سیف‌اللهیوه که 50 سال آخر عمرش در این مکان بی آب گذشته است، هنوز هم امید دارد روز به دهه آنها آب می آید و گلهای پرورده او دیگر خشک نمی شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام بینندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
احتمال بیکار ماندن 100 هزار نفر در تاجیکستان،
دولت علی سید معاون نخست وزیر در نمایش با پرزیدنت بانک آسیای رشد از افزایش بیکاری در کشور خبر داده است. با معاش 1000 سامانی دختران دل سرد می شوند. سازمان های بین المللی می گویند تاجیکستان برای ساحه تیپ پولی کافی جدا نمی کند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه با امضای یک قرار روز 15 ایل در پایتخت جلسه وکیلان شهر را دعوت کرده است که در آن راه اندازی نظام نوین تامینات برق بررسی می شود. طبق اطلاع کاتبات شهرداری، گذشتن به نظام بیلینگی از موضوعهای محوری جلسه در دوشنبه خواهد بود. نظام بیلینگی در دوشنبه که در نظر از طریق پیش پرداخت تامین شود، با خرج نزدیک 900 میلیون سامانه در پایتخت عملی می گردد. ظفر برهان‌زاده مدیر اجرایی اوستا گروه که راه اندازی نظام افتمادی نظارت و حساب نیروی برق در شهر دوشنبه با خرج نزدیک 880 میلیون سامانه را به عهده گرفته است، قبلا گفت نصب حساب کنک ها رایگان صورت خواهد گرفت. در دایره نظام بیلینگی تهیه کرده شرکت اوستا گروه تنها در ناحیه سینا نصب 95 هزار دانه حساب کنک با خرج عمومی 340 میلیون سامانه در نظر است. در مجموع در دوشنبه نصب 250 هزار حساب کنک پیش بینی شده، ارزش عمومی لایحه 880 میلیون سامانه ارزیابی شد. برای تطبیق نظام بیلینگی که برق طریق پیش پرداخت ارائه می شود، حکومت سازشنامه با کنسرسیوم سرمایه گذاری در هیئت کارخانه های اوستا گروه، تاجیک گیدرو الکترومنتج و تشکیلات قرضه خرد دوشنبه سیتی را امضا کرده، مجلس نمایندگان اول سال روان با آن را به تصویب رسانده بود. دلربا منصوری وکیل پارلمان تاجیکستان ضمن معرفی لایحه در پارلمان اظهار داشته بود که اوستا گروه وضع نظام انرژتیکی دوشنبه را در همکاری با ساختارهای دولتی آموخته برای تطبیق نظام بیلینگی ملی اقدام گرفته است. او اطلاع داد که اوستا گروه عزم دارد با جلب 88 میلیون دلار خودی نظام نظارت و حساب پول برق را در دوشنبه پر افتوماتیک کند. موافق طرحی که اوستا گروه از روی آن عمل میکند، هر سال مشتریان برق 3% و نرخ برق 5% افزایش مییابد. این شرکت نیت دارد تلفات نیروی برق را در شبکه‌های پایتخت تا 12% کاهش دهد و جمع‌آوری پول برق استفاده شده را در سطح 99% تامین سازد. در تاجیکستان استحصال خلور آغاز شد. تا این دم این واسطه ضد باکتریوی از خارج کشور آورده می شد. در مؤسسه دولتی پژوهشگاه علم تحقیقات صنعت با استحصال گیپوکلورید نتری آغاز کردند. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، با مقصد پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 با دستگیری این وزارت، پژوهشگاه صنعت استحصال گیپوکلورید نتری را به راه مانده است. قید می شود که گرچند اولین بار گیپوکلورید نتری زیاده از 230 سال پیش استحصال شده باشد، هم به استحصال آن در تاجیکستان بار نخست مشغول می شوند. تا این دم آن از خارج کشور آورده می شد. معین کرده شده است که قسم اساسی گیپوکلورید نتری برای استفاده صنعتی، برای استفاده داخلی و به ضررگردانی آب نوشاکی مصرف کرده می شود. تاجیکستان از اولین حالت های سرایت شهروندان کشور از کرونا ویروس را 30 اپریل معلومات داد. تا شام 7 ایون در تاجیکستان بیش از 6000 حالت سرایت یابی آدمان از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. فرودگاه بین المللی شهر خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد 2 میلیون دلار قرض خواسته است. مأموریت بانک اروپایی تجدید و رشد روز 7 ایل خبر داد که فرودگاه بین المللی خوجند با خروج کرونا ویروس و قطع پروازها درآمدش را از دست داده است و برای نگاه داشتن فعالیت تا 21 اپریل سال 2021 برای گرفتن 2 میلیون دلار قرض مراجعه کرد. باتر این قرض را به فرودگاه جدا کرده است، ولی جزئیات داد و ستد دو جانب هنوز معلوم نیست. قرض پرسی فرودگاه بین المللی خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد در حال است که فرودگاه دوشنبه حدود 1500 نفر کارمندانش را به رخصتی بیمز فرستاده است. در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بیمعاش ماندند. و گروه از زادگان ناحیه ونج در یک معرکه خیروی به بیمارخانه این ناحیه نقلات یاری تجلی و لباسهای محافظتی تقدیم کردند. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و از سازمان دهندگان اقدام برای آزادی، گفت آنها طریق شبکه‌های اجتماعی از زادگان ناحیه ونج دعوت کردند تا به بیمارخانه این ناحیه کمک کنند. با تاکید سلیمانی، در یک مدت کوتاه این اقدام هم‌آوازی زیاد پیدا کرد و آنها از ماه می تا امروز به بیمارخانه و بنگاه‌های طبی ناحیه ونج بیشتر از 100 هزار سامان کمک کردند. سازمان دهندگان این اقدام گفتند با این مبلغ آنها برای بیمارخانه ناحیه ونج یاری تجلیل و داروهای ضروری برای تبابت کرونا ویروس دسترس کردند. این یگانه اقدام کمک شهروندان در تاجیکستان به بیمارخانه ها در دوره پاندمی کرونا ویروس نیست. قبلا در شهر خوجند و دوشنبه نیز اختیاریان به بیمارخانه ها کمک کرده بودند. در شرایطی که شکایت ها از کمبود مواد لازم در بیمارخانه ها زیاد صدا می دهد، کمک مردم خیلی ضروری گفته می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می شنوید و حالا شروع می کنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در یک نامه به مسعد سوگو اسکاوا پرزیدنت بانک آسیای رشد نوشته است پاندمی کرونا ویروس اقتصاد کشور را در حالت فورس ماژور قرار داد و کشور به کمک بانک آسیای رشد نیاز دارد. دولت علی سعید نوشته است تاجیکستان برای جلوگیری از تاثیر منفی کووید 19 برنامه عبارت از دو قسمت تهیه کرد که برای اجرای آن 364 میلیون دلار ضرور است. با گفته او قسمت اول برنامه با هزینه 176.5 میلیون دلار برای بخش تندرستی و حمایه قشر آسیب پذیر جامعه و قسمت دوم با 188 میلیون دلار برای تامین بی‌خطری آذوقواری و دستگیری صاحبکاران از جمله صاحبکار زنان نگرانیده شده است. دولت علی سعید گفته است پاندمی برای اقتصاد حالت اضطراری و یا فورس ماژور را پیش آورد و کمک بانک آسیای رشد به تاجیکستان فوق‌العاده مهم است چون کشور با کمبود مالی روبرو است. در این نامه درباره وضع جمهوری در نیم سال اخیر تفصیلات آمده است که مقامات آن را با وسایل اخبار عامه داخل و ساکنان کشور نمیگویند. دولت علی سعید نوشته است بنابر خروج کرونا ویروس انتظار می‌رود میزان بیکاری در کشور تا پایان سال به 100 هزار نفر و یا 6.1% بالا رود، در حالی که تا شروع پاندمی در ماه فوریه بیکاری در تاجیکستان در سطح 2% قرار داشت. همچنین به گفته او رشد اقتصاد تاجیکستان بنابر پیشبینی حکومت از 7.5% که قبلا پیشبینی می شد تا به 2.4% پایین می رود. این نامه زیدی و نقیزی پیشبینی های حکومت در رشد اقتصاد را نیز برملا می کند، در حالی که دولت علی سعید از رشد 2.4% می گوید. هفته گذشته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان ضمن بررسی تغییرات به قانون بودجه سال 2020 گفته بود رشد اقتصاد تاجیکستان 4.7% خواهد بود. دولت علی سعید گفته است در صورت جاری شدن رژه گوشنشینی رشد اقتصاد به 0 برابر می شود و یا حتی می تواند به زیر 0 فرو رود. این است که تاجیکستان از آغاز شروع پاندمی کرونا ویروس در کشور و اعتراف نخستین مورد سرایتیابی شهروندان به کرونا ویروس 30 اپریل کارانتین سراسری جاری نکرد و با تعطیل کار بازارهای غیر خوراکواری اکتفا نمود. دولت علی سعید گفته است بنابر پاندمی کرونا ویروس اقتصاد ملی حدود 20% مجموع محصولات داخلیش را از دست می دهد. با آنکه حکومت تاجیکستان برنامه ضد بحرانی اش را 364 میلیون دلار ارزیابی می کند، بانک آسیای رشد به تاجیکستان همگی 50 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم کرد. صندوق بین المللی پول 189.5 میلیون دلار قرضی با امتیاز و بانک جهانی 13.3 میلیون دلار برای مبارزه با کووید 19 و پیشگیری اثر منفی آن به اقتصاد به تاجیکستان جدا کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود گفته است که بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحرانی که کووید 19 به بار آورد به قدر کافی آماده نبود. در گزارش بانک آسیای رشد که در حاشیه برنامه واکنش سریع به کووید 19 و حمایه بخش خراجات بودجه دولت در پایان ماه ایونی سال 2020 نشر شده است گفته می شود بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحران فراگیر مثل کووید 19 آماده نبود. در تقویت این بانک با رده بندی بین المللی بی‌خطری سلامت اشاره می کند که در آن تاجیکستان در میان 195 کشور در مقام 130 قرار دارد. در گزارش آمده است که دولت تاجیکستان به ساحه تندرستی خیلی کم پول می دهد. به عرصه تندرستی همگی 7% خراجات عمومی دولت جدا می شود، در حالی که همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان برای ساحه تندرستی 12% خراجات عمومی بودجه را می دهد. در کشورهای منطقه آسیا میانه به حساب میانه 16% خراجات های دولتی به ساحه تندرستی راست می آید، تاکید می کنند مؤلفان. نارسایی متخصصان ورزیده برای پیشگیری کووید 19 و در مجموع کم بودن طبیبان از مشکلات دیگری ساحه تندرستی تاجیکستان نامبر می شود. بنابر گفته بانک آسیای رشد، در تاجیکستان بر سر 10,000 اهالی نزدیک به 21 پزشک راست می آید. از این نگاه تاجیکستان از همه کشورهای دیگری منطقه پایین بوده است، چون به حساب میانه در دیگر کشورهای آسیای میانه به حساب میانه به 10,000 نفر 34 طبیب راست می آید. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل این، کارشناسان ضرورت اصلاحات در ساحه تندرستی تاجیکستان از جمله مسئله بیشتر پولکی کردن خدمات طبی را در میان می‌گذارند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که با محتوای گزارش بانک آسیای رشد آشنا نیستند، اما با ایده‌ای آماده نبودن ساحه تندرستی برای مقابله با کووید 19 راضی نیستند. جمعه‌بای سنگینوف، طبیب پرتجربه و سابق وکیل مجلس نمایندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت با ارزیابی‌های بانک آسیای رشد چندان موافق نیست، چون کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نیز از کووید 19 تلفات زیادی دادند. او گفت
دولت‌هایی که اقتدار اقتصادی نهایت بزرگ دارند ضعفیت نشان دادند در روبروی کرونا ویروس. از این رو دولت‌هایی که امکانات اقتصادی محدود داشتند، از آن جمله طبی گروه بندی تشکیلات جهانی تندرستی و سازمان ملل، چنین دولت ها با امکانات های محدود اقتصادی کوشش کردند که با اشاره هایی که تشکیلات جهانی تندرستی کرد در درجه معین تیاری بینند.
جمعه‌بای سنگینوف میگوید در آغاز اصلاحات ساحه تندرستی در کشور شرکت داشت و از جمله هنگامی وکیل پارلمان بودن یک جا با وزارت تندرستی طرح قانون درباره سوغورته طبی در تاجیکستان را تهیه کردند که سال 2008 قبول شد. اجرای این طرح دو بار به تاخیر افتاد و قرار است از 1 ژانویه سال 2022 مورد عمل قرار بگیرد. سنگینوف میگوید راه و روش تندرستی در تاجیکستان روشن و درست است، تنها امکانات اقتصادی دولت محدود میباشد. از این رو برنامه سوغورته طبی هنوز اجرا نشده باقی میماند. او گفت
من فکر میکنم که امروز همون نظامی که معین شده است در دوره برنامه کفالتناک دولتی با قشته های نیازمند اهالی که در اونجا پیش بینی شده است یاری طبی رایگان رسانیده می شود، بیرون از دوره برنامه کفالتناک دولتی دیگر قشته های اهالی هم پرداخت یا یاری پولکی، خدمت رسانی پولکی، من کلمه خدمت رسانی اینقدر قبول ندارم، کمک یا یاری پولکی رسانیده می شود، همین سمت درست است.
مشکلی اصلی تندرستی را در تاجیکستان کارشناسان و کارمندان ساحه در پس بودن سطح معاش می دانند. بنابر آمار اخیر در تاجیکستان، طبیبان وابسته به درجه تخصص ماه 756 تا 1036 سامانی و همشیره های شفقت از 582 تا 683 سامانی معاش می گیرند. ملا ظهور طاهری، طبیب پرتجربه تاجیک می گوید کم بودن معاش از مشکلات اصلی است و دختران را دل سرد می کند. او گفت
مثلا دکتر اگر حساب میانازه در تاجیکستان 1,000 سومان گیرد، 1,000 سومان یه بار بازار میرد خرید میکنند، همین خیلی تمام میشه. برای همین سیستم ساختار تغییر کرده، قدرهای نفت تغییر کردن در خود، ماهانه کمش 300-400 دلار کردن در
طاهری افزود بر علاوه دیگر اصلاحات در بخش تندرستی، دولت باید ماهانه دکتران را بالا برد.
کار یک وقتا من نامزدم با دیپلماتی هم بود، حساب کرده بودم که باید که از روی درآمدهایی که در تاجیکستان هست باید حساب میانه مبلغ آدمای ما 300-400 دلار میشه. حتی مبلغای که حساب میکنند که تقسیم میکنند عینش نمیدانم.
بنابر معلومات آمار در تاجیکستان 70 از 15,000 کارمندان طب فعالیت میکنند. در مجموع در قلمرو کشور 4200 دکتر و 2200 همشیره شفقت نمیرسند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش درباره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار رو بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتم عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما رو به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موزه گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موزه گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوش ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک حدث یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که انتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشته ایم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده،
برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در تلاش برای کمک به مردم کم بیزا در تاجیکستان که بیماری کووید 19 وضع زندگی آنها را بدتر کرد، حکومت امر داده است که به طبقه های آسیب پذیر کمک مالی یک دفعه رسانیده شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 11 ایول قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقت رسانیده شود. مزد حداقل در تاجیکستان 400 سومانی است. در قرار آمده است مقامات مسئول در ظرف 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مرتبگی به این مردم محتاج رسانیده شود. بیماری کووید 19 که به گفته مقامات رسمی تا حال به 6457 کس سیرت کرده 55 نفر را کشته است، به اقتصاد هم ضربه سخت زد. تاجیکستان که اقتصادی ضعیفی دارد از درآمدهای زیاد از جمله پول مهاجران و درآمد از تجارت با کشورهای دور و نزدیک محروم شد. با بیشتر شدن تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد و کم شدن درآمدی اهالی و سست شدن تجارت، تنقید حکومت نیز زیاد شد که نمیتواند در زمان احتیاج مردم به یاری به آنها دست کمک دراز کند. در شهر خبرسک روسیه ده ها هزار نفر به نشان اعتراض از بازداشت گوبرناتور کشور خبرسک راهپیمایی کردند. طرفداران سرگی فوگال که با اتهام قتل دستگیر شده است روز 11 ایول در میدان لنین جمع آمدند و سپس به سمت میدان کمسامولسکی حرکت کردند. بعضی از آنها در دست چنین شعارها داشتند که من سرگی فوگال هستم و فوگال را آزاد کنید. بعضی از تظاهرگران فریاد میکشیدند که مسکو خجالت بکش و نیست پادشاه، که اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. عین تظاهرات در شهرهای کمسامولسکی لبیامور، البان، سولنچنی و دیگر شهرها صورت گرفت. روز پیشتر از این اعتراض ها یک دادگاه شهر مسکو امر داد که سرگی فوگال 50 ساله تا زمانی انجام یافتن تفتیش پرونده جنایش برای 2 ماه در بازداشتگاه بماند. او را به آن متهم می‌کنند که در سالهای 2004-2005 دستور داده است چند صاحبکار را بکشند. سرگی فوگال میگوید اتهامات اساس ندارند. در شهر بلگراد پایتخت سربستان تظاهرات ضد حکومتی ادامه کرد و ماموران پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران از گزیش کاور استفاده بردند. 4 روز است که مردم در این شهر به نشان اعتراض از عملکردهای حکومت در مبارزه با بیماری کووید 19 اعتراض دارند. تظاهرگران خشمگین شب 10 ایول به طرف ماموران پلیس که بینای پارلمان را پاسبانی میکردند سنگ و دیگر وسایل آتش گیرنده میانداختند. آنها سعی کردند صف ماموران پلیس را رخنه کرده به بینای پارلمان وارد شوند، ولی نتوانستند. در نوی سد دومی شهر بزرگ سربستان نیز تظاهرات ادامه یافت و اعتراضگران برای مدت شاهراه به سمت بلگراد را بستند. در سربستان مردم از عملکردهای حکومت در مقابله با کرونا ویروس که دیگر بار خروج کرده است نومید شدند. بنا به آمار رسمی در 24 ساعت گذشته در سربستان 18 نفر از این بیماری به هلاکت رسیدند. در عموم بنا به آمار جمع‌آوری دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، کرونا ویروس نو در سربستان به 17000 نفر سرایت کرده و 370 نفر را کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جزای راجر ستون، یکی از شریکان دیرین سیاسیش، را سبک کرد که به گفته او جبردیده پرونده بافته روسی است. راجر ستون که بعد دروغگویی در کنگرس، دستکاری دلیل‌ها و ممانعت به تفتیش مجلس نمایندگان گناهکار دانسته شده است، باید به زودی به زندان فرستاده می‌شد. او باید 3 سال و 4 ماه را در زندان سپری می‌کرد، ولی اکنون بعد از قرار دونالد ترامپ آزاد کرده می‌شود. دایر به فرمان مذکور روز 10 ایول در کاخ سفید اعلان دادند. در بیانیه رسمی آمده است که راجر ستون 67 ساله کنون بسیار رنج کشیده است و در صورت نگه داشتنش در زندان ممکن است وضعیت سیاسیش بد شود. راجر استون را در پرونده همدستی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه بازپرسی کردند. در بیان کاخ سفید دیگر بار تاکید شده است که هیچ گونه همدستی با روسیه نبود و پرونده مذکور تخیلات گروه بود که نمیخواستند نتایج انتخابات سال 2016 را قبول کنند. رابرت میولر دوستان مخصوصی که مداخله احتمالی روسیه به انتخابات آمریکا را تقریبا دو سال تحقیق کرد، خلاصه قاطع دایر به عملکردهای ترامپ از جمله ممانعت احتمالی او به تفتیش نداد. در گزارش دایر به مکالمه های بین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه دلیل های آوردند، ولی به گفته رابرت میولر دلیل های کافی برای آغاز پرونده جنایی پیدا نکردند. پاندمی کرونا ویروس مراسم 25مین سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی در شهر سربرنیتسای بوسنی و هرزگوینا را محدود کرد. در این مراسم که روز 11 ایول صورت گرفت، مهمانان زیادی دعوتی از جمله چارلز شاهزاده بریتانیا شرکت نکردند. ماه ایول سال 1995 نیروهای سربی بوسنی بیشتر از 8000 نفر مردان مسلمان را در یک محلی سربرنیتسا جمع کرده و کشتند. این فاجعه بدترین کشتار دست جمعی بعد از جنگ جهانی دوم در قلمرو اروپا به حساب می‌رود. عمدتاً در مراسم یادآوری در آرامگاه پتوکاری هزاران نفر جمع آمدند، ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس امسال مردم زیاد نبود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نمایندگان شاهدان یهوه تصمیم گرفتند که قضیه جاویدان باباجانوف، یک عضو زندانی این سازمان مذهبی را در تاجیکستان تا به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد بکشانند. در این باره پایگاه فارم اجده خبر داد که بیشتر محدودیت های آزادی های دینی را در کشورهای سابق شوروی بازتاب می دهد. دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه باباجانوف را به زندان محکوم کرده است. مقامات می گویند وی به سرپیچی از خدمت جزا گرفت. نمایندگان شاهدان یهوه ادعا دارند که او برای عقیده مذهبیش محکوم شد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جاویدان باباجانوی 20 ساله پیروی سازمان نصرانی شاهدان یهوه است. پیروان این سازمان فعالیت در تاجیکستان ممنوع، از روی عقیده های مذهبی نمی توانند لباس حربی بپوشند و دست به سلاح گیرند. سازمان فارم 18 هفته گذشته نوشت جاویدان باباجان را مجبوری به قسم حربی برده خواستند لباس نظامی بپوشد و سوگند سربازی یاد کند. والدان جاویدان باباجان ماه فوریه امسال به عنوان مسئولان نیروهای مسلح و دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه شکایت کردند که شکنجه نسبت به فرزندشان را تحقیق کنند. به دلیل به گفته مقامات تصدیق نشدن علت کوب باباجان از سوی همخدمتانش، تفتیش قضیه شکنجه اش رد شد. دادگاه حربی شهر دوشنبه روز 2 اپریل جاویدان باباجانوف را با گناه سرکشی از خدمت در ارتش تاجیکستان به 2 زندان محکوم کرد. شکایت او از بالای حکم در مرحله بالای دادگاه رد شد. با اطلاع نمایندگان رسمی شاهدان یهوه، باباجانوف در محبس بیمار شده و تب داشت و بعد شفا یافتن به مؤسسه اصلاحی ناحیه یاوان انتقال داده شد و ای بار آخر ماه فوریه با پیوندانش دیدار کرده است. موسی آدینزاده، یک مسئول نیروهای مسلح تاجیکستان، در صحبت با فارم 18 گفته است جاویدان باباجانوف جنایتی وزنین کرد. او از خدمت در صف قواهای مسلح سرکشی نمود. ماه مارس سال 2019 تاجیکستان با کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد اعلان کرد که قانون درباره خدمت آلترناتیوی را آماده دارد، اما در ماه مارس سال 2020 با فارم 18 گفتند قانون هنوز برای پیشنهاد و پارلمان آماده نیست. پایگاه فارم 18 می نویسد به جزا ماندن موردهای شکنجه آدمان برای فعالیت و عقیده های مذهبی در تاجیکستان همانا یک مشکلی داغ باقی می ماند. در این گزارش از چند قضیه و پرونده شکنجه شدن آدمان بر اساس عقیده های مذهبی در تاجیکستان یادآوری شده است. بنابر اطلاع فارم 18، حقوق محبوسانی که برای اندیشه و فعالیت‌های آزادی دینی زندانی شدند در محبس رعایت نمی‌شوند. مقامات ریاست اجرای جزای جنایتی به درخواست فارم 18 که آیا این گروه محبوسان اجازه مطالعه کتاب‌های دینی و عبادت را در مؤسسه‌های اصلاحی دارند یا نه پاسخ ندادند. اما پایگاه فارم 18 از قضیه محبوس شامل حکیموف مثال آورده است که سال گذشته در خوجند با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 7 سال زندان محکوم شد. بنابر این نوشته، ماه دکبر سال 2019 گویا زندانبانها کتاب انجیل حکیموف را گرفته تنها 20 اپریل به شرطی در تنهایی خواندن برگردانیده اند. به گفته این نمایندگان شاهدان یهوه، با جاویدان باباجانو هم در محبس اجازه با خود داشتن انجیل را نداده اند. این همه در حالی است که اخیراً آمریکا تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق مذهبی شهروندان تنقید کرد. مؤلفان گزارش دپارتمان دولتی آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت‌های دینی در تاجیکستان به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه نگرانی کردند. مؤلفان گزارش دپارتمان دولتی آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت‌های دینی در تاجیکستان به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه نگرانی کردند. چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند و همواره به آزادی فعالیت و عبادت نمایندگان اقلیت‌های دینی در کشور تاکید می‌ورزند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ریاست کارهای داخلی ولایت سغد شیرزاد پیرانزاده کارمند ملیسه منطقوی شعبچه کارهای داخلی ورخ را که نامش پس از یک ماجرای زنازنی او با ساکن سالمند این منطقه رسانه شد برای کار به شعبه کارهای داخلی ناهی اشت گذرانده شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ماجرای زنازنی شیرزاد پیرانزاده با ساکن جماعت وارخ اسلام احمدوف و همسری او در پیش چشم ده ها نفر روی داده روز 10 ایون در یوتیوب نشر شد و بیانیه فعالان جامعه را به میان آورد. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی بر پایه شکایت ساکنان وارخ از دادستانی شهر اسفره و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق حادثه و دادن بهای حقوقی بر رفتار شیرزاد پیرانزاده را تقاضا کرد. قبلا دادستانی گفته بود که قضیه را تحقیق می کند. ساکن وارخ اسلام احمدوف 61 ساله خود را جبر دیده می شمارد. می گوید انتظار این را داشت که این افسر از صف نیروهای اموری داخلی رانده خواهد شد. نماینده دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت شیرزاد پیرانزاده بر اساس یک رتاتسیا یا جای عوض‌کنی کادرها به ناحیه دیگر فرستاده شده، ولی در عین زمان وی و دیگر کارمندان ملیسه نواحی ولایت از سنجش گذشته ایستادند و بعد جابجا کرده می شوند. اما اسلام احمدوف روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت پیرانزاده بعد بدرفتاری و بد اخلاقی که در پیش چشم مردم به من و همسرم روا دید چگونه در ساحه ملیسه باقی مونده است؟ مگر با این راه اصلاحات جریان می گیرد؟ گلچهره اشوروا نماینده ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت با پیام‌های رسمی این نهاد نه دادستانی شهر اسفره و نه ریاست کارهای داخلی ولایت سغد تا حال پاسخ ندادند. ما منتظر جواب آنها می‌شویم که بگویند چه چاره دیدند. افزود گلچهره اشوروا از روز ارسال نامه‌ها 2 هفته گذشته است. اسلام احمدوف میگوید من و همسرم شکایتمون را دوام میدیم تا زمانی که مجازات شود و از این ساحت دور کرده شود. و این می افزاید
روزی نیستم و این مصیبتش که مادرش عیان نمیکند اگر در غضب شود. مادرش میزند. زنی که من 55 ساله 56 پدر اومد 56 ساله لگت کوب کردم بسای از مادر خودش میگردد و چه خیلی حقوق دارد که در این مقامت کار کند.
حقوق شناس سابقه دار سالجان جورایف میگوید اگر در حقیقت شاهدان باشند و واقعا در پیش چشم مردم سر زده باشد، ملیسه که شخص را زد و زنازنی کرده است، نه اینکه از کار رانده می شود، بلکه با ماده 316 کدکس جنایتی برای برآمدن از حد وکالت های منصب حتما به جوابگری جنایتی کشیده می شود. ولی اگر او را به جای جزا رتتس کرده باشند، معلوم می شود که در این سیستم پشتیبان دارد. خود شیرزاد پیرانزاده به زنگ های رادیو آزادی جواب نداد، ولی پیش از این به ما گفته بود نوار ویدیویی یک ساختکاری است و همه چیزی که در بارش در شبکه‌های اجتماعی میگویند تهمت است. و روز 22 ایون به رادیو آزادی گفته بود شما نوار را دیدید، در آنجا 50 نفر جمع شده بود و آنها همه شاهد هستند، ولی نوار اختصار کرده نشده است. و پیرمرد اسلام با من خصومت پیشینه دارد، من 34 سال است در سیستم ملیسه کار میکنم. با وجود این هم جبریده ها و هم نماینده ائتلاف جامعه شهروندی تاجیکستان منتظر پاسخ دادستانی شهر اسفره و هم ریاست کارهای داخلی ولایت سغد هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
پرزیدنت تاجیکستان صرف نظر از نگرانی های جامعه شهروندی و سازمان های بین المللی، علاوه های وارد شده به قانون در مورد نقض نظام نقاب پوشی و نشر اطلاعات ناصحیح را پشتیبانی کرد. کارشناسان از بدتر شدن وضعی به این هم نابسامان روزنامه‌نگاران در کشور بر پی تفسیر هر گونه قانون هراس دارند، اما مقامات باور دارند که چون این هراس ها به اساسند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر می دهم. تغییرات ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان که روز 4 ایول از سوی رئیس جمهور امضا شدند، برای پهن کردن اطلاعات ناصحیح توسط رسانه ها جریمه و حبس مأموری را پیش بینی می کند. از جمله به اندازه از 580 سامان جریمه و 15 شبانه روز حبس مأموری برای شخصان واقعی و 11600 سامانی برای شخصان حقوقی. برای نداشتن نقاب طبی در جاهای جمعیتی طبق این قانون، نقض کننده را جریمه از 116 تا 290 سامانی منتظر است. اگر جریمه برای نداشتن نقاب از سوی جامعه به درک نسبتاً پست کردن وضع اپیدمیولوژی قبول شده باشد، ولی مسئله جریمه برای اطلاعات دروغ در دوره همگی را کارشناسان همچون محدود کننده ایلاوگی برای فعالیت روزنامه‌نگاری می دانند. وکیل مدافع و فعال حقوق بشر جمشید یاروف تخمین می زند که از این پس هر اطلاعی الترناتیوی در باره کروناویروس که می تواند به آبروی حکومت لطمه بزند، خطر اطلاعی دروغ به گزاری شدن را دارد و علیه پهن کننده آن می تواند پرونده باز شود. به گفته وی این گونه قانون ها به طور وسیع معنی داد می شود و هر مفتیش بر اساس خواسته یا دستور می تواند آن را به گونه خود تطبیق کند. ولی نمایندگان شاخه حاکمیت قانونگذار که عاقلانه از این علاوه ها جانبداری کردند، چون این نگرانی ها را ندارند. من فکر میکنم مقامات حفظ حقوق بدون سبب بر روزنامه‌نگاران فشار نمی آورند اگر آنها در دایره قانون کار کنند، میگوید روشن رجبزاده، عضو کمیته قانونگذاری و حقوق بشری مجلس نمایندگان تاجیکستان.
من فکر میکنم مقامات یکان فشار بهوده بهوده فشار نمی داد، برای اینکه اگر همون خبرنگارا در دایره همون قانون کار کنند یکان پرابلم نمیشه، اینجا معمول من نمیدونم.
چند پیشتر در یک اظهارات کمیته حمایه روزنامه‌نگاران از امام علی رحمان دعوت شده بود که زیر این علاوه های قانون امضا نگذارد. مؤلفان آن به این نظر بودند که تغییرات در قانون ها بالای رسانه ها و شبکه های اجتماعی فشار می آورد و حکومت به استفاده از پندمی سنزور را شدت می بخشد. این تصمیم وکیلان پارلمان را همچنین فعالان جامعه شهروندی نیز به شدت محکوم کردند. 17 سازمان مدنی و رسانه‌ها 23 ایون در یک اظهارات مشترک به نام پرزیدنت و رئیس مجلس ملی نگرانی خود را از راه‌اندازی جریمه‌ها برای پهند کردن اطلاعات مربوط به کووید 19 اظهار داشتند. زیر این مراجعت‌نامه اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت، انجمن ملی واسطه‌های اخبار عامه مستقل تاجیکستان، نوتابین مرکز مستقل حفظ حقوق انسان، آسیا پلوس، خامه و دیگران امضا گذاشته بودند. به گفته آنها قانون به طور جدی و ازی به این همسنگینی آزادی بیان در کشور را بدتر می کند. سانسور و خودسانسوری را در داخل اداره روزنامه ها، روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق شدت می بخشد و دسترسی اهالی به اطلاعات مربوط به پهنشوی بیماری های خطرزا در حالی که شهروندان حق دارند در مورد درجه گرفتاری اهالی و عامل های تاثیرگذار به سلامتیشان اطلاع بگیرند محدود می کند. ارشاد سلیمانی، عضو ریاست شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان میگوید که از نگاه نظری قانونگذاری این علاوه ها چیزی بدی نیست، ولی آنکه سازمان های داخلی و بین المللی را نگران کرد شیوه کار گرفتن از این فرصت های قانون در کشورهای خودکامه و سرکوبگر است. ارشاد سلیمانی میگوید
در نظریه و عملیه روزنامه‌نگاری این امر قبول شده است که اگر نهادها، خصوصا نهادهای دولتی، از دادن اطلاع سرکشی کنند، رسانه ها و روزنامه‌نگاران می توانند که در تکیه به منبع و کارشناسان که دارند فرضیه و تخمین خود را پیشنهاد کنند. اما این معیارهای نو حتی فرضیه و تخمین را که در علوم جامعه شناسی یکی از اصل های اساسی رسیدن به حقیقت علمی انکار میکنند.
باید گفت که علاوه ها به قانونگذاری در آغاز ایول از سوی حکومت در پس منظر خبرهای برخواسته در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ و میر از کروناویروس کووید 19 پیشنهاد شده بودند، در حالی که آمار رسمی از مرگ ده ها تن از کروناویروس میگویند در آمار الترناتیوی که گروه فعالان تهیه کردند بیشتر از 437 مورد مرگ حساب شده است که رادیو آزادی توانست بیشتر از 150 مورد آن را تایید کند. پنهان کردن مرگ و میر و وجود ویروس در کشور حکومت را زیر مورد انتقادها قرار داد. محض برای همین راه اندازی چاره های جریمه‌ای برای اطلاعات دروغ را بیشتر کارشناسان پیشکی به حفظ آبروی حکومت در پس منظر نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی که باید تیر ماه سال 2020 برگزار شود ربط می دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان چند دهه در جماعت اسنبای ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. آنها میگویند مشکل بی آبی مجبور کرده است قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. تعدادی از ساکنان گفتند از بی آبی به تنگ آمدند، ولی به خاطر اینکه جای برای رفتن ندارند زندگی خود را در اینجا ادامه میدهند. ساکنان میگویند مشکل خود را بارها به مقامات ناحیه رسانیدند، ولی پاسخ مثبت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. عزیز مو سیفولوی و گلهای سنئی رو در کنار گلهای نیمه خوشکش برای تسکین دلش میگذارد و از دور آنها رو تماشا میکند. او به گل پروری شوق دارد. هر بهار با آبی برف و باران گل شینانده و گل پروری میکند، اما گلهایش در فصل تابستان از گرمی و بی آبی خشک میشوند. این ساکنی دهه گنجینه جماعت اسنبوی هر قطره آب رو صرف کرونا استفاده میبرد، چون دهه آنها اصلا به آبی آشامیدنی دسترسی ندارد.
زب زینت بخمون میکنیم که با تویستان گرمی میکنه، به آوی میکنه، خاک میشوه. گلپروه هستیم و نه که به آخر نمیرسونیم، چیکار کنیم؟ ای به اویرا
دهه گنجینا یکی از 11 روستای جماعت اسنبوی در 75 کیلومتری دوشنبه است که با کمبود شدید آب روبروست. در دهه تنها آب شور جاری است که برای آبیاری زمین و حیوانهای خانگی استفاده می شود. ساکنان دهه میگویند به آبی باعث شده که حتی برای آب شور نیز میانی همسایه ها جنجال سر می زند. در چند سال پیش مقامات محلی توسط نساز های آبکش به دهه گنجینا و چند روستای دیگری به آب آب چشم آوردند، اما آن هم تلخ بود. اما حالا این آب هم نیست و آنها توسط ماشین از دریای کفرنهان آب می خرند. قربان مخولو و آموزگار است و در اویلهی 11 نفره آنها تنها او کار می کند. در آمد این خانواده بزرگ در یک ماه همگی 800 تومانی است. اما قربان مخ می گوید
600 تومانی روید. می دو ماشین آب در یک ماه به ملول نمی اویلهی مخدوش. یک کلون دارم و هفت فرزند دارم. دو ماشین آب در یک ماه می روید. فقط برای خوردن و لباس شدن و خوراک پختن و تأمین و یک خودم کار میکنم.
هر ساکن این دهه در حوالی خود چاه دارند. در فصل زمستان و بهار بیشتر از آب باران و برف ذخیره و آن را استفاده میبرند، اما در تابستان مجبورند آب تازه خریداری کنند. آب را میخرند و در کوزه و بشکه ها نگاه میدارند، ولی آب هر گونه ظرف در حرارت بلند تاجیکستان به زودی میگندد. محمود سیف اللهیف که دوره نورسی و جوانیش را در همین منطقه به آب پشت سر کرده است، خاطره های تلخی را به یاد میآورد. میگوید مادری حامله اش در گذشته هم محض به خاطر نبود آب که راه دور و دراز رو برای آوردن اون تای میکرد سری فرزند رفت.
پیشتر خط 10 کیلومتر راه رفت آب می آوردیم. دورایی که های تکنیک ها نبودن چیزی نبودن. خواهی با تکنیک ها پیدا شدن با نه رفت ایدهی را آب می برن. خمی سال ای خدمان باشه با چیز تر هایی نکه با ای ماشین هایی که بگم چیز ای را هایی باید مثال 150 هستم تا 300 هستم و با بسته ای چیز برکشش.
مشکلی به آبی در این دهه ها در حال است که این جماعت در کنار رودخانه کفرنهان واقع است. مقامات محلی مشکلی نبودی آبی پاک برای چند دهه در این جماعت را تصدیق می کنند. عبدالجبار تقوی مرادوف رئیس جماعت اسنبوی نهای رودکی 10 ایول بر رادیو آزادی گفت با دست دادن امکانیت و هم به طور حشر به کندن کانال ها شروع کردند و می خواهند توسط آن از دریا به دهه ها آب بیارند. در 23 دهه جماعت اسنبوی نهای رودکی بیشتر از 22 هزار اهالی زندگی می کنند. دسترسی به آب و همین طور تا حال حل نشدنی مسئله تقسیم عقلانه آب در دهه های اطراف دوشنبه در حال است که بیش از 40% جمعیت تاجیکستان با آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارد. حتی طبق گزارش های بین المللی تنها در ولایت خطان تاجیکستان ده ها دهه از آب آشامیدنی محرومند. چنین روستاهای بی آب در منطقه های دیگر مثل جماعت اسنبوی کم نیستند. اما عزیز مح سیف اللهیف که 50 سال آخری عمرش در این مکان بی آب گذشته است، هنوز هم امید دارد روز به دهه آنها آب می آید و گلهای پرورده او دیگر خشک نمی شوند.
Just above.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام بینندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی شماره. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
احتمال بیکار ماندن 100 هزار نفر در تاجیکستان. دولت علی سید معاون نخست وزیر در نمایش با پرزیدنت بانک آسیای رشد از افزایش بیکاری در کشور خبر داده است. با معاش هزار سامانی دختران دل سرد می شوند. سازمان های بین المللی می گویند تاجیکستان برای ساحه تیپ پولی کافی جدا نمی کند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه با امضای یک قرار روز 15 ایول در پایتخت جلسه وکیلان شهر را دعوت کرده است که در آن راه‌اندازی نظام نوین تأمینات برق بررسی می‌شود. طبق اطلاع کاتبات شهرداری، گذشتن به نظام بیلینگی از موضوعهای محوری جلسه در دوشنبه خواهد بود. نظام بیلینگی در دوشنبه که در نظر از طریق پیش پرداخت تأمین شود، با خرج نزدیک 900 میلیون سومانی در پایتخت عملی می‌گردد. ظفر برهان‌زاده مدیر اجرایی اوستا گروه که راه اندازی نظام افتوماتی نظارت و حساب نیروی برق در شهر دوشنبه با خرج نزدیک 880 میلیون سومانی را به عهده گرفته است، قبلا گفت نصب حساب کنک ها رایگان صورت خواهد گرفت. در دایره نظام بیلینگی تهیه کرده شرکت اوستا گروه تنها در ناحیه سینا نصب 95 هزار دانه حساب کنک با خرج عمومی 340 میلیون سومانی در نظر است. در مجموع در دوشنبه نصب 250 هزار حساب کنک پیش بینی شده، ارزش عمومی لایحه 880 میلیون سومانی ارزیابی شد. برای تطبیق نظام بیلینگی که برق طریق پیش پرداخت ارائه می شود، حکومت سازشنامه با کنسرسیوم سرمایه‌گذاری در هیئت کارخانه های اوستا گروه، تاجی گیدرو الکترومنتج و تشکیلات قرضه خرد دوشنبه سیتی را امضا کرده، مجلس نمایندگان اول سال روان با آن را به تصویب رسانده بود. دلربا منصوری وکیل پارلمان تاجیکستان ضمن معرفی لایحه در پارلمان اظهار داشته بود که اوستا گروه وضعیت نظام انرژتیکی دوشنبه را در همکاری با ساختارهای دولتی آموخته برای تطبیق نظام بیلینگی ملی اقدام گرفته است. او اطلاع داد که اوستا گروه عزم دارد با جلب 88 میلیون دلاری خودی نظام نظارت و حساب پول برق را در دوشنبه پر افتوماتی کند. موافق طرحی که اوستا گروه از روی آن عمل میکند، هر سال مشتریان برق 3% و نرخ برق 5% افزایش مییابد. این شرکت نیت دارد تلفات نیروی برق را در شبکه های پایتخت تا 12% کاهش دهد و جمع‌آوری پول برق استفاده شده را در سطح 99% تامین سازد. در تاجیکستان استحصال خلور آغاز شد. تا این دم این واسطه ضد باکتریوی از خارج کشور آورده می شد. در مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقات صنعت به استحصال گیپوکلورید نتری آغاز کردند. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، با مقصد پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19، با دستگیری این وزارت پژوهشگاه صنعت استحصال گیپوکلورید نتری را براه مانده است. قید می شود که گرچند اولین بار گیپوکلورید نتری زیاده از 230 سال پیش استحصال شده باشد، هم به استحصال آن در تاجیکستان بار نخست مشغول می شوند. تا این دم آن از خارج کشور آورده می شد. معین کرده شده است که قسم اساسی گیپوکلورید نتری برای استفاده صنعتی، برای استفاده داخلی و به ضررگردانی آب نوشاکی مصرف کرده می شود. تاجیکستان از اولین حالت های سرایت شهروندان کشور از کرونا ویروس را 30 اپریل معلومات داد. تا شام 7 ایون در تاجیکستان بیش از 6000 حالت سرایت یابی آدمان از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. فرودگاه بین المللی شهر خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد 2 میلیون دلار قرض خواسته است. مأموریت بانک اروپایی تجدید و رشد روز 7 ایول خبر داد که فرودگاه بین المللی خوجند با خروج کرونا ویروس و قطع پروازها درآمدش را از دست داده است و برای نگاه داشتن فعالیت تا 21 اپریل سال 2021 برای گرفتن 2 میلیون دلار قرض مراجعه کرد. باتر این قرض را به فرودگاه جدا کرده است، ولی جزئیات داد و ستد دو جانب هنوز معلوم نیست. قرض پرسی فرودگاه بین المللی خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد در حال است که فرودگاه دوشنبه حدود 1500 نفر کارمندانش را به رخصتی بیموز فرستاده است. در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بیمعاش ماندند. و گروه از زادگان ناحیه ونج در یک معرکه خیروی به بیمارخانه این ناحیه نقلات یاری تجلی و لباس‌های محافظتی تقدیم کردند. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار و از سازمان دهندگان اقدام به رادیو آزادی گفت آنها طریق شبکه‌های اجتماعی از زادگان ناحیه ونج دعوت کردند تا به بیمارخانه این ناحیه کمک کنند. با تاکید سلیمانی در یک مدت کوتاه این اقدام هم‌آوازی زیاد پیدا کرد و آنها از ماه می تا امروز به بیمارخانه و بنگاه‌های طبی ناحیه ونج بیشتر از 100 هزار سامان کمک کردند. سازمان دهندگان این اقدام گفتند با این مبلغ آنها برای بیمارخانه ناحیه ونج یاری تجلی و داروهای ضروری برای تبابت کرونا ویروس دسترس کردند. این یگانه اقدام کمک شهروندان در تاجیکستان به بیمارخانه‌ها در دوره پاندمی کرونا ویروس نیست. قبلا در شهر خوجند و دوشنبه نیز اختیاریان به بیمارخانه‌ها کمک کرده بودند. در شرایطی که شکایت‌ها از کمبود مواد لازم در بیمارخانه‌ها زیاد صدا می‌دهد، کمک مردم خیلی ضروری گفته می‌شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا شروع می‌کنیم به بررسی موضوع‌های اصلی این برنامه. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در یک نامه به مسعد سوگو اسکاوا پرزیدنت بانک آسیای رشد نوشته است پاندمی کرونا ویروس اقتصاد کشور را در حالت فورس ماژور قرار داد و کشور به کمک بانک آسیای رشد نیاز دارد. دولت علی سعید نوشته است تاجیکستان برای جلوگیری از تاثیر منفی کووید 19 برنامه عبارت از دو قسمت تهیه کرد که برای اجرای آن 364 میلیون دلار ضرور است. با گفته او قسمت اول برنامه با هزینه 176.5 میلیون دلار برای بخش تندرستی و حمایت قشر آسیب پذیر جامعه و قسمت دوم با 188 میلیون دلار برای تامین بی‌خطری آذوقه‌واری و دستگیری صاحبکاران از جمله صاحبکار زنان نگرانیده شده است. دولت علی سعید گفته است پاندمی برای اقتصاد حالت اضطراری و یا فورس ماژور را پیش آورد و کمک بانک آسیای رشد به تاجیکستان فوق‌العاده مهم است چون کشور به کمبود مالی روبرو است. در این نامه درباره وضع جمهوری در نیم سال اخیر تفصیلات آمده است که مقامات آن را با وسایل اخبار عامه داخل و ساکنان کشور نمیگویند. دولت علی سعید نوشته است بنابر خروج کرونا ویروس انتظار می‌رود میزان بیکاری در کشور تا پایان سال به 100 هزار نفر و یا 6.1% بالا رود، در حالی که تا شروع پاندمی در ماه فوریه بیکاری در تاجیکستان در سطح 2% قرار داشت. همچنین به گفته او رشد اقتصاد تاجیکستان بنابر پیشبینی حکومت از 7.5% که قبلا پیشبینی می شد تا به 2.4% پایین می رود. این نامه زید و نقیزی پیشبینی های حکومت در رشد اقتصاد را نیز برملا می کند، در حالی که دولت علی سعید از رشد 2.4% می گوید. هفته گذشته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان ضمن بررسی تغییرات به قانون بودجه سال 2020 گفته بود رشد اقتصاد تاجیکستان 4.7% خواهد بود. دولت علی سعید گفته است در صورت جاری شدن رژه گوشه‌نشینی رشد اقتصاد به صفر برابر می شود و یا حتی می تواند به زیر صفر فرو رود. این است که تاجیکستان از آغاز شروع پاندمی کرونا ویروس در کشور و اعتراف نخستین مورد سرایتیابی شهروندان به کرونا ویروس 30 اپریل قرنطینه سراسری جاری نکرد و با تعطیل کار بازارهای غیر خوراکواری اکتفا نمود. دولت علی سعید گفته است بنابر پاندمی کرونا ویروس اقتصاد ملی حدود 20% مجموع محصولات داخلیش را از دست می‌دهد. با آنکه حکومت تاجیکستان برنامه ضد بحرانی اش را 364 میلیون دلار ارزیابی می‌کند، بانک آسیای رشد به تاجیکستان همگی 50 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم کرد. صندوق بین‌المللی پول 189.5 میلیون دلار قرض با امتیاز و بانک جهانی 13.3 میلیون دلار برای مبارزه با کووید 19 و پیشگیری اثر منفی آن به اقتصاد به تاجیکستان جدا کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود گفته است که بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحرانی که کووید 19 به بار آورد به قدر کافی آماده نبود. در گزارش بانک آسیای رشد که در حاشیه برنامه واکنشی سریع به کووید 19 و حمایت بخش خراجات بودجه دولت در پایان ماه ایونی سال 2020 نشر شده است گفته می شود بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحران فراگیر مثل کووید 19 آماده نبود. در تقویت این بانک به رده‌بندی بین‌المللی بی‌خطری سلام اشاره می کند که در آن تاجیکستان در میان 195 کشور در مقام 130 هم قرار دارد. در گزارش آمده است که دولت تاجیکستان به ساحه تندرستی خیلی کم پول می دهد. به عرصه تندرستی همگی 7% خراجات عمومی دولت جدا می شود، در حالی که همسایه کشوری تاجیکستان قرغیزستان برای ساحه تندرستی 12% خراجات عمومی بودجه را می دهد. در کشورهای منطقه آسیای میانه به حساب میانه 16% خراجات های دولتی به ساحه تندرستی راست می آید، تاکید می کنند مؤلفان. نارسایی متخصصان ورزیده برای پیشگیری کووید 19 و در مجموع کم بودن طبیبان از مشکلات دیگری ساحه تندرستی تاجیکستان نامبر می شود. بنابر گفته بانک آسیای رشد در تاجیکستان بر سر 10,000 اهالی نزدیک به 21 پزشک راست می آید. از این نگاه تاجیکستان از همه کشورهای دیگری منطقه پایین بوده است، چون به حساب میانه در دیگر کشورهای آسیای میانه به حساب میانه به 10,000 نفر 34 طبیب راست می آید. در گزارش های سازمان های بین المللی مثل این، کارشناسان ضرورت اصلاحات در ساحه تندرستی تاجیکستان از جمله مسئله بیشتر پولکی کردن خدمات طبی را در میان میگذارند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که با محتوای گزارش بانک آسیای رشد آشنا نیستند، اما با ایده های آمده نبودن ساحه تندرستی برای مقابله با کووید 19 راضی نیستند. جمعه‌بای سنگینوف، طبیب پرتجربه و سابق وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت با ارزیابی‌های بانک آسیای رشد چندان موافق نیست، چون کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نیز از کووید 19 تلفات زیادی دادند. او گفت
دولت‌هایی که اقتدار اقتصادی نهایت بزرگ دارند ضعفیت نشان دادند در روبروی کرونا ویروس. از این رو دولت‌هایی که امکانات اقتصادی محدود داشتند، از آن جمله تیپی گروه بندی تشکیلات جهانی تندرستی و سازمان ملل، چنین دولت ها با امکانات های محدود اقتصادی کوشش کردند که با اشاره هایی که تشکیلات جهانی تندرستی کرد در درجه معین تیاری بینند.
جمعه‌بای سنگینوف میگوید در آغاز اصلاحات ساحه تندرستی در کشور شرکت داشت و از جمله هنگامی وکیل پارلمان بودن یک جا با وزارت تندرستی طرح قانون درباره سوغورته طبی در تاجیکستان را تهیه کردند که سال 2008 قبول شد. اجرای این طرح دو بار به تاخیر افتاد و قرار است از 1 ژانویه سال 2022 مورد عمل قرار بگیرد. سنگینوف میگوید راه و روش تندرستی در تاجیکستان روشن و درست است، تنها امکانات اقتصادی دولت محدود میباشد. از این رو برنامه سوغورته طبی هنوز اجرا نشده باقی میماند. او گفت
من فکر میکنم که امروز همون نظامی که معین شده است در دوره برنامه کفالتناک دولتی با قشته های نیازمند اهالی که در اونجا پیش بینی شده است یاری طبی رایگان رسانیده می شود، بیرون از دوره برنامه کفالتناک دولتی دیگر قشته های اهالی هم پرداخت یا یاری پولکی، خدمت رسانی پولکی، من کلمه خدمت رسانی اینقدر قبول ندارم، کمک یا یاری پولکی رسانیده می شود، همین سمت درست است.
مشکلی اصلی تندرستی را در تاجیکستان کارشناسان و کارمندان ساحه در پس بودن سطح معاش می دانند. بنابر آمار اخیر در تاجیکستان طبیبان وابسته به درجه تخصص ماه 756 تا 1036 سامانی و همشیره های شفقت از 582 تا 683 سامانی معاش می گیرند. ملا ظهور طاهری طبیب پرتجربه تاجیک می گوید کم بودن معاش از مشکلات اصلی است و دختران را دل سرد می کند. او گفت
مثلا دکتر اگر حساب میانوازی در تاجیکستان 1000 سومون گیرد، 1000 سومون یه بار بازار میرد خرید میکنند همین خیلی تمام میشه. برای همین سیستم ساختار تغییر کرده، کادرهای نو تغییر کردند، از خود ماهانه کمش 300-400 دلار کردند.
طاهری افزود بر علاوه دیگر اصلاحات در بخش تندرستی دولت باید ماهانه دکتران را بالا برد.
کار یک وقتا من نموزدیم با دیپلماتی هم باید حساب کرده بودم که باید که از روی درآمدهایی که در تاجیکستان هست باید حسابی میانه مبلغ آدم های ما 300-400 دلار میشه. حتی مبلغ های که حساب میکنند که تقسیم میکنند معینش نمیدانم.
بنابر معلومات آمار در تاجیکستان 75 هزار کارمندان طب فعالیت میکنند. در مجموع در قلمرو کشور 4200 دکتر و 2200 همشیره شفقت نمیرسند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگری پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار رو بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشو روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز ما تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی رو پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهم سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طوری این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد مان از بیسادم سیدار خواهد مان از نگاهم شرار خواهد مان از بیسادم سیدار خواهد مان در کناری زمین اجدادان دل من به کنار خواهد مان
رادیوی